اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمده. در این یک ساعت گزارش ها و خبرها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. سازمان ملل متحد بار دیگر تاکید کرده که دختران افغان باید به مکتب بروند. بخش ژنو سازمان ملل متحد سخنان سمیه فاروقی، کاپیتان تیم روباتیک دختران افغانستان را منتشر کرده که از جامعه جهانی خواسته تا دختران افغان را فراموش نکنند.
امروز شرایط برای دختران افغان بسیار بد است. اجازه رفتن به مکتب و پوهنتون را ندارند. آنها از حقوق ابتدایی انسانیشان محروم هستند. من از رهبری بین المللی و مردم می خواهم که از افغانستان حمایت کنند و دختران افغان را فراموش نکنند، زیرا ما بخشی از این جامعه و جهان هستیم.
بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، 222 میلیون دختر و پسر در سراسر جهان از آموزش محرومند. چین و ایران از همسایه‌شان افغانستان خواسته تا به محدودیت‌های وضع شده در زمینه کار و تحصیل زنان پایان دهد. این خواست امروز در یک اعلامیه مشترک در پایان سفر ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران به پیکنگ مطرح شده است. ابراهیم رئیسی همچنان از سرکوب دموکراسی توسط چین در هنگ کنگ و ادعای خودمختاری تایوان ابراز حمایت کرده است. بازی میان تیم‌های ملی کرکت افغانستان و امارات متحده عربی آغاز شده است. این بازی اولین بازی 20 اوره بین دو تیم می باشد. این تیم‌ها سه بازی 20 اوره را انجام می دهند. راشد خان، کاپیتان تیم ملی کرکت افغانستان، گفته که تیم برای بازی کاملا آماده است.
با هر کسی که بازی باشد، آمادگی واقعا مهمتر از هر بازی هست، چون شماری از بازیکنان در لیگ‌های دیگر مشغول بودند، همه جمع شدند. مقدمات بسیار خوب پیش رفت و خوب تمرین شد. ما همه تلاش‌های خود را برای آوردن موفقیت به افغانستان انجام خواهیم داد.
بازی همین اکنون ادامه دارد. حکومت پاکستان از امروز پنجشنبه نرخ بنزین، گاز، نفت و تیل خاک را بلند برده است. نرخ مواد نفتی در پاکستان در زمان افزایش یافته که اسلام آباد بودجه اضافی را دیروز چهارشنبه اعلام کرد. هدف بودجه اضافی وضع مالیات جدید بر 170 میلیارد روپیه است که بر اساس سفارش های صندوق بین‌المللی پول صورت می گیرد. مقامات اوکراین در اوایل صبح امروز گزارش دادند که در طول شب اردوی روسیه حملات راکتی و تیارات بی پیلوت را در سراسر آن کشور انجام دادند که هشدار سیستم دفاعی هوایی اوکراین را به دنبال داشت. به گفته مقامات، جت‌های جنگی و سیستم دفاعی هوایی اوکراین توانستند که 16 فروند آنها را سقوط دهد. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. وزارت خارجه امریکا میگوید اگر طالبان نخواهند، اراده نداشته باشند و یا نتوانند بر ضد گروه های تروریستی عمل کنند، ایالات متحده برای دفاع از خود در برابر این گروه ها اقدام میکند.
که ما آماده هستیم، متعهد هستیم و این ظرفیت را داریم که اگر طالبان اقدام کرده نتوانند و یا نکنند، پس ما خود ما اقدام میکنیم.
موضوع را با یک کارشناس هم شریک میسازیم. در گزارش از تحولات ایران در ارتباط با ممانعت تهران از فوتبالیستای این کشور به بیرون میشنوید. با سردی هوا زیر صفر درجه در افغانستان، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد از دو برابر شدن بیماری های عاد تنفسی در میان کودکان خبر می دهد.
دیگه توان کشت نداریم که ما دیگه بتونیم از این سال کشتی بکنیم، چون عباس فقر و دستنگی شده و
سردی هوا زیر صفر درجه سانتیگراد امین دقانان را هم متضرر ساخته است و یونیسف، صندوق حمایت از کودکان، میگوید
با آنکه آنها را تداوی کردم، اما هوا آنقدر سرد و خنک است که اطفال هیچ خوب نمی شود.
با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی،
ساعت 6:35 دقیقه به وقت افغانستان شد. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 1921 و 25 متر شنیده میتوانید. من مقیم نایب به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان این برنامه هستم. وزارت خارجه امریکا میگوید که اگر طالبان نتوانند به وعده های خود برای اقدام در برابر شبکه القاعده در افغانستان عمل کنند و یا نخواهند عمل کنند، امریکا ظرفیت این را دارد که خود دست به کار شود. نت پرایس، سخنگوی این وزارت، روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفته که پس از کشته شدن ایمن الزواهری، رهبر پیشین القاعده، سیف العدل، شهروند مصر مقیم در کشور ایران، به عنوان رهبر شبکه القاعده انتخاب شده است. همکارم آسیب تلاش را با خود داریم و از او می‌شنویم. بله.
نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، به روز چهارشنبه در نشست خبری افزود که طالبان به تعهدات خصوصی و علنی را انجام دادند که باید بر آن عمل کنند. بانه این است که به هیچ کسی اجازه نمیدهند از خاک افغانستان بر ضد ایالات متحده آمریکا استفاده کنند. مسئله به گفته آقای پرایس، مسئله دوم این است که آمریکا آماده است و متحد است و این ظرفیت را دارد که اگر طالبان اقدام کردن نتوانند و یا هم نکنند، پس خود آمریکا اقدام بکند. نت پرایس گفت پس از کشته شدن ایمن زواهری، سیف العدل، شهروند مصر مقیم در کشور ایران، با عنوان رهبر جدید القاعده معرفی شده است. ایران تاکنون در مورد ادعای این مقام آمریکایی مبنی بر موجودیت سیف العدل در آن کشور چیزی نگفته است. شبکه القاعده نیز تاکنون به گونه رسمی از معرفی شدن جانشین ایمن زواهری خبر نداده، اما سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت ارزیابی‌های آنها با گزارش سازمان ملل متحد مبنی بر این که سیف العدل در واقع رهبر جدید این شبکه است مطابقت دارد. سازمان ملل متحد روز شنبه در گزارش جدید اعلام کرد که به گمان اغلب بیشتر کشورهای عضو این سازمان، در حال حاضر سیف العدل رهبر این گروه است و امور آن را به پیش می‌برد. عدل 62 ساله که دگرمن نیروهای ویژه مصر و از اعضای گارد امنیتی پیشین القاعده بود، 10 میلیون دلار جایزه نیز بر سر او گذاشته شده است. سازمان ملل متحد نیز در گزارش خود گفته است که بر اساس ارزیابی کشورهای عضو سازمان ملل متحد، القاعده دارای پناهگاه امن تحت حاکمیت طالبان است و اعضای این شبکه از آزادی عمل در افغانستان برخوردار هستند. اخیرا سخنگویان حکومت طالبان به پرسش‌های ما در این مورد پاسخ ندادند، اما امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، در نشستی که دیروز در رابطه با 26 دل برگزار شده بود، گفت که از خاک افغانستان بر ضد هیچ کشور استفاده نخواهد شد. نگرانی ها از حضور شبکه القاعده در افغانستان پس از کشته شدن ایمن زواهری، رهبر شبکه القاعده، در حمله یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی در جولای 2022 در افغانستان افزایش یافته است. طالبان همزمان در مورد کشته شدن ایمن زواهری بی‌خبری کرده بودند. همزمان با حضور اعضای شبکه القاعده در افغانستان، نگرانی ها از فعالیت و موجودیت نیروهای شاخه خراسان گروه داعش نیز افزایش یافته است. روز سه شنبه هفته روان، رئیس امنیت مشترک سازمان پیمان امنیت جمعی گفت که تعداد اعضای شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان به 6500 نفر رسیده که از این میان تنها 4000 نفر در امتداد مرز تاجیکستان در ولایات بدخشان، کندوز و تخار مستقر هستند.
تشکر از شما آسیب تلاش، همکارم بود که در مورد گزارش وزارت خارجه آمریکا صحبت میکرد. شما شنیدید که وزارت خارجه آمریکا گفت که اگر طالبان نخواهند و اراده نداشته باشند و یا نتوانند بر ضد گروه های تروریستی عمل کنند، ایالات متحده برای دفاع از خود در برابر این گروه ها اقدام می کند. ما آقای طارق فرهادی، کارشناس امور بین‌المللی را با خود داریم و از او می پرسیم که به نظر شما چقدر طالبان قادر خواهند بود که بر ضد گروه های تروریستی عمل کنند و جلو آنها را بگیرند؟
سلام و احترام به شما. تفکیک کنیم بین القاعده و داعش که دو گروه مختلف هستند. سیف العدل در افغانستان نیست، سیف العدل غالبا در ایران است و یک مصری است و در ایران بسر میبره. پس ایر امریکایی ها میفهمن، خودشان هم گفتن. بر امریکایی ها القاعده مهم است و الزواهری یک سمبول مهم بود و از بین بردنش هم یک سمبول مهم بود، چون مردم امریکا نامش شنیده بودن. اما آل بعد از 20 سال امریکایی ها در داخل امریکا کدام رهبر القاعده را نمیشناسن که او را امریکا بزنه باز بگه که نزدیم، یا داعش کدام رهبرش را نمیشناسه که را بگه بزنه یا بگوین این زدیم. امریکایی ها به این دلچسپی دارن که این گروه ها اگر در اونجا فعال هستند، در خود افغانستان یک موضوع است، اما اگر به منافع امریکا در بیرون از منطقه اینا فعال باشن، باز امریکایی ها سرشان حمله میکنن. امریکایی ها سر داعش در سوریه حمله کردن و سر داعش در عراق حمله کردن، اما در عراق و در سوریه فعلا قشون امریکایی وجود دارد، در افغانستان ندارد. پس این
بله آقای فرهادی، میپرسیدم که تا چی حد ایالات متحده در این زمینه برحق است بر همین اقدام خود؟
خب ایالات متحده میخواهد که سر طالبان فشار بیاره که داعش خونسا کنند و طالبان هم این کار میکنه. درست پیش در کارته نو یک حملات شد روی یک گروه داعش که البته طالبان میگن که اینا داعش بودن و میخواستن سر سفارت ها حمله کنن و سفارت ها یک تعداد زیادشان خارج شدن از افغانستان که به نقص افغانستان است. امریکا هم میخواهد که داعش در افغانستان قوی نشه و مردم افغانستان هم نمیخواهد که داعش قوی شه، و به خاطر که داعش عملات میکنه انتحاری و در مساجد، در مکاتب، در جاهایی که ما دیدیم. پس این به فایده کلگیست که داعش ضعیف شوه. اما طالبان محدودیت هایی دارن به خاطر که داعش قبلا با طالبان در یک سنگر بودن، پس یک تعدادشان هم میخواین که از بین ببرن، زیادشان هم نمیخواین از بین ببرن. اما وقتی که ما شما میبینیم که در افغانستان چی میگذره، طالبان حملاتی را اجرا میکنن به ضد بعضی از هسته های کوچک داعش، اما داعش در افغانستان وجود داره، معلوم دار.
بله، تشکر. طارق فرهادی بود، کارشناس امور بین‌المللی، که در مورد نگرانی وزارت خارجه امریکا صحبت میکرد.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل ها و برنامه های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف از دو برابر شدن عفونیت های عاد تنفسی در میان کودکان در زمستان جاری در افغانستان خبر داده است. یونیسف گفته است که بیش از 25,000 مورد از بیماری های عاد تنفسی کودکان در افغانستان در ماه دسامبر سال 2022 گزارش شده بود. در همین حال شماری از خانواده های نادار می گویند که کودکانشان به خاطر سردی هوا از یک مدت طولانی به این سو بیمارن. بیشتر در این گزارش میشنوید.
برخی از خانواده های بی‌بضاعت در افغانستان میگویند از اینکه خانه هایشان سرد است، تداوی کودکانشان که به سینه و بغل مبتلا هستند نتیجه نمیدهد. شکیبا مادر است که 3 طفلش به مشکل حاد تنفسی دچارند، اما به سبب اقتصاد ضعیف نمیتواند آنها را طوری که لازم است گرم نگهداری کند.
دلتا هوا دیر سرد و دیر یخنی ده.
اینجا هوا بسیار سرد است. من خودم هم بسیار مریض هستم، اما اطفالم بی حد مریض هستند. نه
نزد دکتر هم چند بار رفتم. هرچند مشکلات اقتصادی دارم، فرزندانم را تداوی کردم. با آنکه آنها را تداوی کردم، اما هوا آنقدر سرد و خنک است که اطفال هیچ خوب نمی شود.
این در حال است که صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید از اینکه افغانستان با یک بحران شدید اقتصادی مواجه است، خانواده ها برای گرم کردن خانه هایشان با مشکل مواجه هستند و این امر سبب افزایش موارد سینه و بغل در میان کودکان می شود. یونیسف با نشر گزارش بروز چهارشنبه گفته که عفونت های عاد تنفسی در میان کودکان در زمستان جاری در افغانستان دو برابر شده است. به گفته یونیسف، افغانستان با سخت ترین زمستان در یک دهه اخیر روبرو است و بیش از 25,000 مورد عفونت حاد تنفسی که 65 تا 75% آنها را کودکان زیر 5 سال تشکیل می دهند در این کشور در ماه دسامبر سال 2022 گزارش شده که دو برابر شمار مبتلایان به این بیماری در 3 سال گذشته است. یونیسف گفته کودکان در سراسر افغانستان که پیش از این به دلیل سالها محرومیت ضعیف شدند، با ترکیب افزایش موارد مرگبار سوی تغذیه، بحران غذایی بی سابقه و هوای شدیداً سرد زمستان به گونه فزاینده در برابر بیماری ها آسیب پذیر هستند. بر اساس برآورد یونیسف، حدود 900,000 کودک زیر 5 سال از سوی تغذیه حاد شدید و 2.3 میلیون کودک از سوی تغذیه متوسط و حاد متوسط در افغانستان رنج میبرند. صندوق وجهی حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در حال از دو برابر شدن موارد بیماری های حاد تنفسی در میان کودکان افغان ابراز نگرانی می کند که صندوق نجات کودکان Save the Children یک روز پیش از این گفته که در این زمستان سرد برخی کودکان در افغانستان در حال جان باختنند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
به دلیل حمایت از اعتراضات جاری در ایران، علی دایی ستاره سابق فوتبال ایران و مهاجم سابق تیم بایرن مونیخ جرمنی ممنوع الخروج اعلان شده و نمیتواند در مراسم بهترین های فیفا اشتراک کند. امیر نصر آزادانی، فوتبالیست دیگر ایران، به 16 سال حبس محکوم شده. علی کریمی، فوتبالیست سابق تیم بایرن جرمنی، نیز هدف سرکوب رژیم ایران قرار گرفته است. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
علی دایی ستاره سابق تیم ملی فوتبال ایران به خاطر ممنوع الخروج بودن نمیتواند در مراسم جوایز بهترین های فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا شرکت کند. بر اساس خبرگزاری نیمه رسمی ایسنای ایران، فدراسیون بین المللی فوتبال چند روز قبل از علی دایی به طور رسمی دعوت کرد تا در مراسم اهدای جوایز برترین های سال فیفا اشتراک کند. اما در آن زمان معلوم نبود که آیا دایی اجازه خروج از ایران را دارد یا خیر. به نوشته ایسنا، حالا پیگیری در این زمینه نشان می‌دهد که علی دایی ممنوع الخروج است و اگر این مشکل حل نشود، او نمی‌تواند در مراسم برترین‌های سال فیفا حضور یابد. فدراسیون بین‌المللی فوتبال در جریان مسابقات جام جهانی در قطر نیز از علی دایی دعوت کرده بود که با سفر به قطر شاهد این مسابقات باشد. اما این عضو سابق تیم ملی ایران با توجه به اعتراضات گسترده سرتاسری و سرکوب آن، دعوت فیفا را نپذیرفته، گفت ترجیح می‌دهد که در این شرایط در کنار مردم خود باشد. علی دایی یکی از مشهورترین بازیکنان فوتبال ایران است، او که 53 سال دارد. مهاجم سابق تیم فوتبال بایرن مونیخ جرمنی هم بود و 109 گل را در سطح بین المللی به ثمر رسانید و تا زمانی که کریستیانو رونالدو از او سبقت گرفت برای مدت طولانی بی‌نظیر بود. علی دایی از اعتراضات اخیر در ایران که در واکنش به مرگ مهسا امینی در توقیف پلیس گشت ارشاد تهران آغاز شد بارها حمایت کرده. این امر منجر به ضبط پاسپورت او شد. بر اساس گزارش‌ها فشارها بر آقای دایی محدود به ضبط پاسپورت نماند و او چند بعد در یک پست اینستاگرام از تهدیدات بیشمار علیه خود و خانواده‌اش خبر داد. مقابله نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران با علی دایی اوایل ماه جدی امسال بار دیگر زمان خبرساز شد که ماموران جمهوری اسلامی تیاره حامل همسر و دختر او را که عازم دبی بودند در جزیره کیش فرود آورده و آنها را ممنوع الخروج اعلام کرد. امیر نصر آزادانی، فوتبالیست دیگر ایرانی، به اتهام معاونت در جنگ با خدا به 16 سال حبس در زندان محکوم شد. علی کریمی فوتبالیست سابق تیم بایرن مونیخ جرمنی که زمان کپتان تیم ملی ایران هم بود، به دلیل حمایت از معترضان و پست‌هایش در شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام که 15 میلیون فالوور دارد، نیز هدف رژیم ایران قرار گرفته است. آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران تلاش‌های افراد مشهور برای حمایت از معترضان را بی ارزش توصیف کرده و خواستار اقدام قضایی علیه آنها شده است. به گفته گروه‌های حقوق بشر، از مرگ مهسا امینی تا اکنون بیش از 500 تن در اثر سرکوب پلیس ایران کشته شدند. هزاران تن دیگر از جمله بسیاری از معترضان، خبرنگاران، وکلا، فعالان، مدافعان حقوق دیجیتال و سایر افراد دستگیر شدند.
آزادی رادیو خبری مجله هوری.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. تیم ملی کرکت افغانستان لحظات پیش بازی 20 اوره را در برابر امارات متحده عربی آغاز کرد. تا لحظات بعد درباره این که در بازی چی می‌گذرد از خبرنگار ورزشی ما بیشتر خواهیم شنید، اما حالا بیایید از جریان آخرین تمرینات تیم ملی کرکت افغانستان پیش از مسابقه با امارات از صفی‌الله استانگزی می‌شنویم.
تیم‌های ملی کرکت افغانستان و امارات متحده عربی سه مسابقه 20 اوره دارند. تیم افغانستان چند روزی است که برای این بازی‌ها تمرین کرده. کاپیتان تیم می‌گوید به هم تیمی‌هایش باورمند است که خوب بازی خواهند کرد.
آمادگی واکن برای هر بازی مهم است. با هر کسی که بازی داشته باشیم، تمامی تیم با هم هستند، چرا که بعضی بچه‌ها در لیگ‌ها بازی می‌کردند. تمرین خوب داشتیم. آمادگی خوب گرفته‌ایم. سعی می‌کنیم که برای افغانستان برد داشته باشیم.
بازیکنان تیم نیز میگویند مسابقه با امارات متحده عربی برایشان مهم است، زیرا در پایان ماه مارچ قرار است به مسافه پاکستان بروند. به گفته مربیان، بازیکنان افغانستان در طول آماده سازی روی بالینگ، بتینگ، فیلدینگ و توانایی های بدنی خود بسیار کار کردند.
تمامی بازیکنان آمدند و تمرینات خود را انجام دادند. در جال با هم بازی کردیم. بعدن فیلدینگ کردیم و بچه ها کاملا آماده هستند. سعی می کنیم مسابقات خوبی انجام دهیم و باز که قرار است با پاکستان نیز مسابقه داشته باشیم، مورال برد را نگه داریم.
دغه لوبیا کې نو سچ په پاکستان سره دی او تر اخره پورې دغه دګټي دغه مومنټم سره وساتو.
بعد از بازی اول، تیم افغانستان شنبه و یکشنبه آینده دو بازی دیگر مقابل امارات دارد. امارات متحده عربی توافقنامه ای را با کرکت بورد افغانستان امضا کرده که به بازیکنان افغان اجازه تمرین و بازی در آنجا داده می شود، اما به شرط آن که افغانستان چند مسابقه 20 اوره با امارات متحده عربی برگزار کند.
حال همکارم زبیه شهرزاد را با خود داریم و از او درباره بازی کمین اکنون بین تیم‌های کرکت افغانستان و امارات متحده عربی جریان دارد می‌پرسیم. زبیه جان؟
بله، همکار عزیز تشکر. مسابقه کرکت افغانستان با امارات نیم ساعت پیش آغاز شده تقریبا که قرار افغانستان برنده شد و انتخاب فیلدینگ کرد، یعنی توپ اندازی، و تا به حال تیم امارات در 5 اوره که سپری شده موفق شده که 33 دوش به دست بیاره و تنها یک ویکت را از دست داده، که یک ویکت شام از مطلع عمرزی تانسته که را به دست بیاره و فعلا بازی ادامه داره و قرار است که تارگت را امارات تعیین بکنه بر افغانستان و دیده شده که افغانستان در چند آور میتونه که تارگت تعیین شده را تکمیل بکنه. و قابل یادآوری است که تا به حال تقریبا 6 دانه 4 بالای افغانستان زده شده، ولی خوشبختانه تا به حال موفق نشده تیم امارات که یعنی با بالای افغانستان یک 6 دوش را انجام بده، یعنی 6 بزنه. و این مسابقه فعلا در جریان است و دیده شده که در ادامه چی اتفاقات رخ خواهد داد. و دیگه ای که رقابت های لیگ برتر فوتسال افغانستان ادامه پیدا کرده که امروز تیم ظاهر اسد نماینده ولایت کابل تانسته که با نتیجه 4-1 تیم سرپل باستان را شکست داده. و پیش از این هم یکی از نماینده های فوتبال کابل، البته تیم سعادت نیمروز، تانست که زیتون کابل را 7-1 شکست داده. این بود از جزئیات خبرهای امروز.
تشکر از شما زبی شهرزاد، همکارم بود که در مورد بازی های بازی کرکت خبر میگفت و همچنان خبرهای ورزشی را تقدیم میکرد.
بیشتر از خبر،
به این بخش برنامه خوش آمدید. حالا سر میزنیم به یگانه رستوران کابل که مخصوص زناست. تمام کارمندان و مسئولان این رستوران زنانن و تنها زنان حق دارن برای صرف نان یا غذا با آنجا وارد شود. بیشتر در گزارش گلاب‌الدین غبار.
کار این رستوران در کابل از سوی 12 بانو به پیش برده می شود و مهمانان آن نیز تنها زنان هستند. مسئول این رستوران پیش از این کارگاهی خیاطی برای زنان داشت، اما به دلیل نبودی کار و مشتری مسدود شد. اکنون کارگران این رستوران کار آموزان همان کارگاه خیاطی هستند.
زنان می باشه از اینکه کارگاه خیاطی برکد و مشکل مواجه شد. ما خواستم که یک آشپزخانه ایجاد کنم بر خانما، به خاطری که از اونجا همگی ناامید شده بودن. فعلا ما اینجا یک آشپزخانه یا یک رستوران بر خانما ایجاد کردیم.
مسئول این رستوران میگوید که در گذشته حدود 22 زن در اینجا کار میکردند، اما به علت محدودیت ها از سوی طالبان و کم شدن مشتریان ناگزیر شدن شماره کارگران زن را کم کنند. زنانی که در اینجا کار میکنند میگویند با توجه به محدودیت های وضع شده بر زنان از داشتن چنین کاری خوشحال هستند.
مشتریام داره از لحاظ روح و روان برام بسیار زیاد خوب شده، چون نخانک بودم همیشه سردرد میشدم یا خب افسردگی دیگه بیشتر میشد. از وقتی که اینجا اومدیم با وجود که در کمک مالی برام شده، از لحاظ روحیم برام خوب است.
اکثر مشتریان این رستوران که به عنوان من شده از کار و تحصیل هستند میگویند آمدن به این رستوران سرگرمی خوبی برای آنهاست.
خوب است، تمام پرسنلشان خانم ها کار میکنه، یعنی وقتی که دخترها می نیاز به این نیست که برشان مشکل خلق شوه، همهشان خانم ها کار میکنه.
مالک این رستوران امیدوار است که کاروبارش بهتر شود و بتواند شاخه های این رستوران را در بخش های دیگری کابل هم فعال کنه.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
امسال به علت سردی شدید هوا بسیاری از کشتزارهای سبزیجات در دهقانان هرات از بین رفته است. جزئیات بیشتر از در گزارش از شاهپور صابر.
تمام حاصلات ما از گلپی و کرمبلگ و پیازچه و سبزیجات همه بکلی از بین برفت توسط سرمای شدید.
عبدالقیاس مانند از صدها دهقان محلی در هرات از سرمای امسال زیانمند شده است. این دهقان 70 ساله و نان‌آور خانواده 7 نفری از میان کشتزارهای کلمبرگ به رادیو آزادی میگوید که سبزیهایش را یخ زده و تلاشهایش بی حاصل شده.
60,000 افغانی با این مصرف کردیم، 1,000 افغانی هم از ایداد نیگه خود شمانه به تصویر میبینیم و تمام دیغانهایی که ما به این سمت گذاره هستیم کامل از بین برفتیم که دیگه توان کشت را نداریم که ما دیگه بتونیم از این سال کشتی بکنیم، چون عباس فقر و دستنگی شده.
عبدالرازق 36 ساله دیغان محلی دیگر ریاست زراعت حکومت طالبان در هرات را به بیپروایی در رسیدگی به مشکل دهقانان متهم میکند.
زراعت ما توقع داشتیم که بعد از ما پرسان میکرد که تو زراعت نباشه ملت نیه، باید زراعت باشه، 100% زراعت باشه. هیچ نه کمک ما نشده، هیچ گپ و طالب راجع به دخونه با ما کسی نگفتی چی؟
ریاست زراعت طالبان در هرات تایید میکند که بیشتر از 70% کشت های سبزیجات این ولایت در جریان سردی هوا نابود شده. پیر محمد حلیمی رئیس این اداره به رادیو آزادی میگوید که با دهقانان متضرر کمک میکنند.
مور انشالله قصد روش پا دیره بیتا بنده همکاری ورس رو کرده، مشران ورس رو من خبر شریک کرده سد سبزیجات و تخمون انشالله ورس توجه کرده.
بیشتر سبزی های هرات مانند کلمبرگ، گلپی، زردک و شلکم در ولسوالی های گذره و انجیل کش شده است. بر بنیاد آمارهای ریاست زراعت طالبان در هرات امسال 6,000 هکتار زمین در این ولایت سبزیجات کش شده. امسال در کنار یخ زدن سبزیجات، کم رونق شدن بازار فروش نیز دهقانان هرات را متضرر کرده. در روزایی که بحران اقتصادی در افغانستان رو به گسترش است، دهقانان زیادی همانند عبدالقیاس فقیرتر شدند و نگرانند که در سال آینده با جیب خالی چگونه زمینهایشان را کش کنند.
گزارش های خبری تا اینجا بود. تا برنامه دیگر، یعنی تا ساعت چند، خدا نگهدار.